سلام، من شبنم هستم و اینجا بیتوینه. امروز میخواییم 10 مورد از باورهای نادرست در مورد بیتکوین که ممکنه رگه های از حقیقت داشته باشن رو با هم بررسی کنیم. اغلب ما هر بار که خبری در مورد فناوری یا کشف جدیدی مثل همین باورهای نادرست در مورد بیت کوین به گوشمون میخوره، سریع به سراغ گوگل میریم تا کمی بیشتر درباره اون موضوع اطلاعات به دست بیاریم. اما متاسفانه گوگل هم پر از دروغهایی که رسانه‌های زرد برای جذب ترافیک به خورد ما میدن. تو دنیای امروز مغز ما مدام در معرض بمباران اطلاعاتی و اخبار مربوط به تغییراتیه که جهان برای پیشرفت انتظارشون رو میکشه. پیشرفت‌های علمی، مدل‌های جدید کسب و کار، رسانه‌های اجتماعی سرزده یا حتی پاندمیک‌ها همه و همه از گوشه‌های جهان راهشون رو برای جلب توجه کردن پیدا می‌کنن و ما هم دیگه از یه جا به بعد توانی برای پردازش تمامی این اطلاعات نداریم و مغزمون همه اونها رو ایگنور می‌کنه. اینجاست که فومو یا همون ترس از جا موندن از باقی مردم به جونمون می‌افته. پس میایم فقط حقایق نصف نیمه‌ای که رسانه‌ها با علاقه خاص منتشر می‌کنن رو می‌خونیم. گاهی حتی به خواندن تیترها هم بسنده می‌کنیم. تیترهایی که برای جذب مخاطب بیشتر اغلب از زرتن کلمه‌ها و اصطلاحات تشکیل شدن. با تمام این تفاسیر کاملاً محتمله که یه زمانی تو گذشته یکی از دوستاتون که خوره تکنولوژی بوده درباره بیت کوین براتون سخنرانی کرده باشه. یا از سیاستمداری گمنام تو تلویزیون مواردی رو جسته گریخته در مورد بیت کوین شنیده باشین. در اون زمان احتمالاً کسی شما رو مجبور به دانستن نکرده بوده و شما هم تصمیم گرفتین دانش خودتون رو در حد همون باور عمومی نگه دارین. پس رسانه‌ها میگن بیت کوین بده، منم میگم بیت کوین بده. قدرت رسانه رو دست کم نگیرید. تئوری توته‌های ویروس کووید 19 یا هیاهوی پیرامون جنگ اوکراین همه بازگو کردن روایت‌هایی هستند که رسانه‌ها و سیاستمدارا با نظر شخصی خودشون قاطی کردن و به خورد ما میدن. ما هم خیلی راحت اونها رو قبول می‌کنیم چون حوصله خوندن بیشتر رو نداریم. به این نوع پذیرش و جمع‌آوری اطلاعات راه حل دم دستی میگن. گاهی اوقات این راه حل‌های دم دستی مفید هم هستن چون تقریبی از حقیقت رو در اختیار ما میذارن. اما متأسفانه در مورد مسائل مهم و پیچیده ممکنه خیلی گمراه کننده باشن. بریم با هم 10 مورد از باورهای نادرست در مورد بیت کوین رو بررسی کنیم و صحت و سقم برخی از دروغ‌های فراگیری که در مورد بیت کوین میگن و بارها و بارها هم توسط کارشناسا رد شده رو مرور کنیم. صرافی بیت کوین یکی از معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی برای خرید و فروش رمز ارز. پلتفرم معامله‌گری حرفه‌ای بیت کوین امکان فروش و خرید بهترین رمزارزهای مطرح بازار مثل بیت کوین، تتر و اتریوم و رمزارزهای محبوب دیگر رو همراه با ابزارها و خدمات کاربردی فراهم می‌کنه. شما برای بهره مند شدن از این ابزارها تنها کافیه به آدرس bitcoin.ir مراجعه کنید. خب مثلا میگن بیت کوین یه پولیه برای مجرما. باید بگم که این موضوع تا حدودی حقیقت داره یا به عبارت دقیق‌تر حقیقت داشته. تو سال 2013 برخی از بیت کوین برای خرید و فروش مواد مخدر و موارد خلاف دیگه توی سیلک رود یا همون جاده ابریشم استفاده می‌کردن. اونها اون موقع نمی‌دونستن که هر تراکنشی که تو زنجیره انجام میشه یه ردپای پاک نشدنی از خودش به جا می‌ذاره که با در دست داشتن منابع کافی میشد با همون ردپاها به سرنخ ماجرا رسید. در واقع ناشناس بودن تراکنش‌ها اونها رو به پدیده‌ای ردیابی نشدنی تبدیل نمی‌کنه. بیشتر اون مجرما و مشتری‌هاشون به زندان افتادن، برخی‌هاشون هم هنوز دوران حبسشون رو می‌گذرونن. قطعاً اگر زمان به عقب برمیگشت، همین مجرما برای تراکنش‌های غیرقانونیشون پول‌های فیات ناشناسی که هرگز قابل ردیابی نیستن رو انتخاب می‌کردن تا شبکه عمومی شفاف و غیرقابل تغییری مثل بلاکچین. واقعیت اینه که 95% مجرما از دلار برای فعالیت‌های غیرقانونیشون استفاده می‌کنن. در واقع هر ابزاری که در تاریخ برای کاربردهای مفید اختراع شده، ممکنه مورد استفاده غیرقانونی هم داشته باشه. مثلا میشه از GPS برای نجات در راه مانده‌ها استفاده کرد، اما میتونه ابزاری هم برای کنترل جامعه باشه. یا اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی که با شعار حفظ حریم خصوصی توسعه داده شدن، ممکنه برای هماهنگی عملیات تروریستی هم به کار گرفته بشن. شاید بشه گفت که در گذشته بخش اعظمی از فعالیت‌های انجام شده از طریق بیت کوین مربوط به پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه بوده. اما این موضوع در شرایط فعلی حداقل دیگه به گستردگی قبل صحت نداره. مورد بعدی اینه که میگن بیت کوین عامل مخرب زیست محیطیه. در اینکه بیت کوین برای پشتیبانی از عملیات استخراجش به مقدار قابل توجهی برق و انرژی نیاز داره هیچ شکی نیست. اما خب صنعت بانکداری سنتی، سینما، گیمینگ یا حتی استخراج طلا دست کمی از استخراج بیت کوین ندارن. در واقع تمام ارزهای دیجیتالی که از مکانیزم اثبات کار بهره میبرن به محیط زیست آسیب میرسونن. اما باید این نکته رو هم در نظر گرفت که در شرایط فعلی منابع انرژی هر محصول و پدیده‌ای که برای عمل کردش به برق و الکتریسیته نیاز داره هم به نوعی آسیب برای محیط زیست به شمار میره. هر فعالیتی در جهان نیازمند صرف انرژیه. توسعه، بهداشت، آموزش و مصرف انرژی رابطه مستقیمی با هم دارن. پس مصرف انرژی به خودی خود ایرادی نداره، مشروط بر اینکه انرژی جایگزینش به روشی پایدار توزیع بشه. شبکه بیت کوین با فراهم کردن دسترسی پرداخت برای میلیون‌ها نفری که به شبکه‌های پرداخت سنتی دسترسی ندارن، ارزشی بیشتر از اون چیزی که مصرف می‌کنه برای جهانیان به ارمغان میاره. ضمناً این موضوع رو هم باید در نظر گرفت که امروز بیشتر ماینرها تو مکان‌های بیت کوین استخراج می‌کنن که برق مصرفیشون رو از منابع تجدیدپذیر و ارزان مثل انرژی خورشیدی به دست میارن. میگن بیت کوین حبابی زودگذره. اول از همه باید حباب رو تعریف کنیم. آیا وال استریت حباب بود؟ صنعت املاک و مستغلات حباب بود؟ طلا حبابه؟ اگه به تمام این سوالات پاسخ مثبت میدید، پس بیت کوین هم یه حبابه. حباب قیمتی اصطلاحی مالیه که برای توصیف افزایش قابل توجه ارزش یک دارایی در سطحی متورم به کار میره. ارزشی که منعکس کننده قیمت واقعی اون دارایی نیست. برای هر چیزی که در جامعه به طور ناگهانی مورد پذیرش و قدردانی قرار بگیره، ممکنه روزی هم فرا برسه که خواهانی نداشته باشه. حبابای زیادی در طول تاریخ برای ابزارهای مختلف به وجود اومدن. اما خب هنوزم پا برجان و دارن کارشون رو انجام میدن. مثلا اینترنت در سال 2001 حباب بود. اما هنوزم با قدرت پا برجاست و کاربردهای زیادی داره. اصلاح شدن‌های پیاپی تو هر بازاری طبیعیه و حتی نشون از سالم بودن اون بازار داره. بیت کوین هم مثل طلا و اینترنت دوره‌های حبابی داشته، اما از تمام این دوره‌ها جان سالم به در برده و با رشدی ثابت و مستحکم‌تر از قبل پابرجا باقی مونده. اون چیزی که حباب رو شکل میده طمع انسانیه. تقصیر املاک و مستغلات نیستش که تو برخی از دوره‌های فومو مردم برای خرید عجله می‌کنن. یا تقصیر اینترنت نیست که سرمایه‌گذارا طمع کردن. پس تقصیر بیت کوین هم نیست که هر 4 سال یک بار مردم وارد بازار میشن و نمیتونن تو بازارهای نزولی به رویاهای خودشون دست پیدا کنن. حباب واقعی خیلی سریع رشد میکنه و به صفر میرسه و ناپدید میشه. در حالی که الان بیت کوین 14 ساله وجود داره و به طور پیوسته هم در حال رشد شبکه و پذیرش بین مردمه. پس نمیشه اون رو حباب در نظر گرفت. شاید بهتر باشه بگیم بیت کوین تازه در حال متداول شدن بین افراد عادیه. و روز به روزم افراد بیشتری اون رو به عنوان روشی برای پرداخت قبول میکنن. در واقع وقتی یه بار طعم واقعی داشتن حریم خصوصی در تراکنش‌ها و غیر متمرکز بودن اونها رو چشیده باشیم، دیگه نمیتونیم این موضوع رو ندیده بگیریم و کنار بذاریم. خیلی ها بیت کوین رو با شیدایی گل لاله مقایسه میکنن. تولیپ مانیا یا شیدایی گل لاله از اولین حبابای اقتصادی تاریخه که اقتصاد هلند رو به فرط نابودی کشونده. ماجرا از این قرار بود که بازرگانا در اواخر قرن 15 برای اولین بار پیاز گل لاله رو از ترکیه به این کشور وارد کردن و زیبایی و کمیابی اون هم خیلی زود توجه سرمایه‌گذار زیادی رو به خودش جلب کرد. خلاصه این که افراد زیادی به صورت دیوانه بار شروع کردن به خرید پیاز گل لاله تا جایی که این گل به یکی از گران قیمت ترین کالاهای دنیا تبدیل شد. قیمتش هم از 6 برابر متوسط درآمد سالانه یک کارگر هلندی بیشتر شد. حباب قیمتی پیاز گل لاله در عرض 6 ماه و در سال 1637 ترکید و قیمتش حتی از قیمت اولیه‌اش هم پایین‌تر رفت. بدیهیه که سرمایه گذار زیادی ورشکست شدن و هلند هم دچار فروپاشی اقتصادی شد. بیاید یه بار و برای همیشه این مورد رو رد کنیم. لاله ها گل هایی هستن که شاید چند روز در قفسه گلخانه ها دووم بیارن، اما ارزشی فراتر از زیباییشون ندارن. پیاز این گل هم از فناوری زیربنایی خاصی برخوردار نیست. در مقابل بیت کوین پروتکلی تغییر ناپذیره که به صورت بالقوه میتونه برای همیشه ماندگار باقی بمونه. قیمت پیاز کل لاله تنها در عرض 6 ماه افت وحشتناکی رو تجربه کرد. اما بیت کوین در مدت 14 سال حضورش هر 10 دقیقه بدون توقف بلاک های جدیدی استخراج میکنه. امتری شبکه پولیه که تا حالا ساخته شده و ابزاری برای مبادله و ذخیره ارزشه. خیلیا بیت کوین رو نوعی کلاهبرداری پانزی میدونن. طرح پانزی به استراتژی‌های برای استخراج پول اشاره داره که تو اون به شرکت کنندگان مشتاق وعده‌های بازدهی و سوداوری بالا داده میشه. در واقع تو طرح پانزی مثل شرکت‌های هرمی سرمایه‌گذاری اولیه سود خودشون رو از پول سرمایه‌گذاری بعدی شبکه به دست میارن و اونایی که تو رأس هرم قرار دارن میتونن عرضه دارایی رو دستکاری کنن یا قدرت کاملی بر سازمان داشته باشن و حتی ترتیب کلاهبرداری راک پول رو بدن. اما تو بیت کوین این مرجعیت مرکزی وجود نداره و شبکه بیت کوین همتا به همتا و متن بازه. تمامی این افراد در شبکه قدرتی برابر دارن، عملکرد هر فرد تو هر مرحله قابل مشاهده است و برای سودآوری از اون باید مالیات پرداخت بشه. پس در این شبکه دیگه خبری از راک پول و کلاهبرداری‌های مشابه اون نیست و نمیتونیم بیت کوین رو طرح پانزی در نظر بگیریم. حالا که صحبت از طرح پانزی شد، بذارید اضافه کنم که فدرال رزرو میتونه بدون هیچ دلیلی و از هیچ دلار چاپ کنه و اون رو از طریق اثر کانتیلون در اختیار دایره افراد نزدیکتر به خودش قرار بده. بازار رو با نقدینگی اشباه کنه و میلیون‌ها شهروند اینطوری هر روز فقیر و فقیرتر بشن تا جایی که سیستم دیگه به خاطر بدهی‌های نمایی پایدار نمونه و نابود بشه. پس فیات خودش بزرگترین پانزی تاریخه. به جای بیت کوین نگران اون باشین. خیلی هم بیت کوین رو طرح هرمی معرفی میکنن. تو طرح هرمی پول تازه‌ای که افراد تازه وارد به سیستم وارد میکنن به دست متصدیان سیستم میرسه و پذیرندگان اولیه تو جایگاه برتری نسبت به تازه واردان قرار میگیرن. بازار سهام، مسکن، طلا و تقریبا هر دارایی که در طول زمان ارزشش افزایش پیدا میکنه رو میشه به عنوان یه نمونه از طرح هرمی مثال بزنیم. طبق چنین تعریفی پس بیت کوین هم یه طرح هرمی به حساب میاد. چرا که در سیستم اون افرادی که زودتر بیت کوین بخرن میتونن بیشتر از تازه واردین در این بازار سود ببرن. اما کلاهبرداری هرمی واقعی تعریف بسیار متفاوتی داره. تو کلاهبرداری هرمی واقعی قدرتی مرکزی کنترل دارایی‌ها رو در اختیار داشته، برای جذب خریدارای جدید فوریت تعریف می‌کنه و در نهایت مالکان طرح با تمام سرمایه جمع شده یهو ناپدید میشن. از این نظر بیت کوین غیر متمرکزترین شبکه‌ایه که تا به حال بدون هیچ محصولی ایجاد شده و دقیقاً برعکس طرح هرمی عمل می‌کنه و می‌تونه به نوعی این مورد از باورهای نادرست در مورد بیت کوین رو رد کنه. بعضیا میگن بیت کوین ترندی زودگذره و معتقدن که در نهایت سقوط می‌کنه. طبق این مورد این ارز دیجیتال هیچ پشتوانه‌ای نداره و ارزشش تنها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. این قشر اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، عکاسی دیجیتال، خودروهای الکترونیکی و خیلی دستاوردهای تکنولوژیکی دیگر رو هم ترندی زودگذر می‌دونستن. اما واقعیت اینه که بیت کوین توسط افرادی که فناوری رو درک نمی‌کنن یا ازش واهمه دارن به ترندی زودگذر بودن متهم میشه. درست مثل صنعت خودرو که توسط صاحبان اسب‌ها مورد حمله قرار گرفت یا سرویس‌های استریم آنلاین که با تمسخر فروشندگان سی‌دی و صفحات موسیقی روبرو شد. در حال حاضر ارز دیجیتال بیت کوین 100 میلیون کاربر داره، ارزش بازارش به 300 میلیون دلار میرسه. حجم تراکنش‌هاش از 100 تریلیون دلار فراتر میره و 14 سال هم از عمرش میگذره. پس با تمام این تفاصیل شاید بهتر باشه در ترند زودگذر بودن بیت کوین تجدید نظر کنیم. برخی بیت کوین رو دارایی بی‌ثبات و پرنوسان میدونن. این مورد در واقع درسته، اما خب ایراد نیست. بیت کوین ممکنه دوره‌های بسیار پرنوسانی رو تجربه کنه. زمانی 80% از ارزش خودش رو از دست بده و زمانی هم با رشدی 1000% به میدون برگرده. خیلی جالبه، طلام در دهه 70 بسیار بی‌ثبات بود، اما تقریبا 10 سال میشه که قیمتش تغییری نکرده. پس اگر میخواین سرمایه گذاری با پتانسیل عظیمی داشته باشین، باید خودتون رو برای پذیرش نوسانات در طول مسیر آماده کنید. نکته مثبت اینه که با گذشت زمان به نظر میرسه بیت کوین در مسیر افزایش قیمت بی ثبات و پرنوسانه، در حالی که دلار در مسیر کاهش قیمت ثبات داره. دلار در 100 سال گذشته 96% از ارزش خودش رو از دست داده، اما ارزش بیت کوین در عرض 10 سال 5,000,000% افزایش پیدا کرده. پس نوسانش اونقدر هم بد نیست. میگن بیت کوین پولی ناملموسه. خب درست میگن، بیت کوین رو نمیتونین ببینین یا لمس کنین. اما سهام شرکت‌های مثل گوگل، اپل، آمازون یا دلار آمریکا و حتی طلا هم ممکنه ناملموس باشن. بله، همین طلا. بیشتر طلایی که امروز خریداری میشه روی کاغذه و شما تنها یک گواهی برای خرید خودتون و پیوستن به فهرست مالکان طلا دریافت میکنین. همین موضوع در مورد دلار هم صدق میکنه که امروز 90% به صورت دیجیتالی معامله و خرید و فروش میشه. آخرین باری که از پول نقد استفاده کردید کی بوده؟ ما در دنیای دیجیتالی زندگی میکنیم که از 10 دارایی با ارزش موجود در اون 5 تاشون سهام شرکت‌های اینترنتی هستن. ناملموس بودن به معنای بی‌ارزش بودن نیست. در واقع کاملا برعکس. با مهاجرت هر چه بیشتر کسب و کارها به دنیای مجازی، دارایی‌های دیجیتالی بیشتر از هر زمان دیگه اهمیت و ارزش پیدا میکنن. آخرین مورد از 10 مورد باور نادرست در مورد بیت کوین اینه که میگن بیت کوین فاقد ارزش ذاتیه. خب باید ذاتی رو تعریف کنیم. طلا ارزش ذاتی نداره. با این حال به عنوان محافظی در برابر تورم و ذخیره ارزشی بسیار مفید استفاده میشه. بیت کوین هم طلای دیجیتاله و در همون لیگ بازی میکنه. علاوه بر این بیت کوین دارایی خارق العاده با 10 مورد استفاده است که هر کدوم میتونن جهان رو به روش‌های غیرمنتظره‌ای تغییر بدن. بیت کوین رو میشه به صورت فرامرزی با هزینه بسیار ناچیز با سرعت خیلی بالا انتقال داد. این قابلیت برای طلا یا پول نقد اساساً مطرح نیست. بیت کوین فناوری بدون نیاز به مجوزیه که به میلیون‌ها نفر که تحت سلطه رژیم‌های سرکوبگر قرار دارن کمک می‌کنه تا بقاشون رو حفظ بکنن و درجاتی از آزادی و استقلال رو تجربه کنن. بیت کوین ابزار پرداختی قابل تقسیم و کم هزینه در بستر اینترنت که به خالقان محتوا و صاحبان کسب و کارها کمک میکنه تا از آثار خودشون کسب درآمد داشته باشن. بیت کوین امن‌ترین سیستمیه که تا به حال برای حفظ ارزش و ثروت طراحی شده و هرگز هک نشده. میشه گفت این ارز دیجیتال در واقع بانکیه برای 2 میلیارد نفری که به خدمات مالی دسترسی ندارن. بیت کوین سیستمی دفاعی در برابر تورم شدید تو کشورهای در حال توسعه است. بیت کوین اینترنت پوله و ما هنوز در ابتدای راه هستیم.